میگن کشف کرده باشیم.
ولی خب تو این جنگ باستابشو دیدیم. بله
بله بله, بله, بله. این تو این جنگ نمود پیدا کرد.
بله بله.
شما میدونید که هم صفویه و هم حتی قجر
بله.
نقش بسیار بسیار مهمی برای خلیج فارس قائل بودن. قاجاریه هرات رو حاضر شد از دست بده ولی بوشهر نه. یعنی در معرض این قرار گرفته یا بوشهر یا هرات. بوشهر رو انتخاب کرد که نگه داره. من میخوام به شما بگم که این فهم ژئوپلیتیکی که ما از خلیج فارس و تنگه هرمز داریم فهمیست که در ژن و در خون ایرانی هاست. منتها اینو نه تا حالا اجرا کرده بودیم نه جهان درکی ازش داشت. درستم بوده تا الان برای اینکه ما که مذرت
بله.
ما که مثل ایالات متحده آمریکا راهزن که نیستیم.
بله.
ما یک کشور بسیار محترمی هستیم که با همسایگان خودمون قرنها زندگی کردیم در گذشته، قرنها در آینده خواهیم زندگی کرد. نه ایرانی ها میتونن اعراب رو از خودشون دور کنن و دور بندازن خدایی نکرده، نه اعراب میتونن این کار رو با همسایگان ایرانیشون انجام بدن. بنابراین خلیج فارس باید خلیج صلح و دوستی و رفاقت و همکاری باشه. اتفاقا منافع اقتصادی بیشتری از این وجود داره تا اینکه تشنج پیدا کنه. منتها این نکته ایست که در خصوص بعد از انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب که اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها فکر کردن برای در واقع عقب روندن انقلاب و توی تنگنا قرار دادن ایران اسلامی بیان خلیج فارس رو تبدیل کنن به یه خلیج آمریکایی. الان چوب اونو دارن میخورن و عرب‌ها هم همینطور. یک لولویی از ایران درست شده بود که در حالی که ما بدون اینکه بهمون حمله بشه حتی یک تلنگر به یک کشور عربی نزده بودید. من به شما برای اطمینان خاطر و جهت استدلال شنوندگانتون عرض کنم، ما در امارات عربی متحده روابط بسیار بسیار دوستانه‌ای داشتیم تا قبل از این جنگ. بخش اصلی کالاهامون رو چه در صادرات چه در واردات چه در انتقال پولها از ایران به خارج چه در انتقال از خارج به ایران داشتیم از طریق امارات انجام میدادیم. بنابراین جمهوری اسلامی نقش خودش ایفا کرده در
آقای جور این مسئله رو چجوری از این به بعد میخوایم مدیریت کنیم حالا با این اتفاقاتی که بین ما
بله ببینید تصویر جدیدی در جهان به ویژه در جهان عرب
بله.
در کل جهان و به ویژه در جهان عرب داره به دست میاد با اون این که شما به صرف یک جانبه‌گرایی و به صرف تکیه خارجی فرامنطقه‌ای نمیتونید امنیتتون رو تأمین کنید. نه این که ما چون اینا رفتن سمت آمریکا ما دشمنشونیم، نه، از این بابت که اینا که رفته بودن سمت آمریکا، آمریکا وقتی پای منافع خودش یا اسرائیل بدتر بشه معلومه که به عربستان رحم نمیکنه، معلومه که قطر براش مهم نیست، معلومه که امارات عربی متحده یا کویت یا بحرین براش اهمیتی نداره. این رهبران این کشور، رهبران محترم این کشور هستن و من پیشنهاد میکنم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همه در واقع ناظرانی که دارن تحلیل میکنن پیام آرام بخشی، پیام صلح دوستی به رهبران عربی بدید.
بله
که آقا ما اگر نیروهای فرامنطقه‌ای رو از منطقه بیرون کنیم، چیزی که اروپایی ها بهش رسیدن، فقط این نیست که جهان عرب بهش رسیده باشید. اروپایی ها سر اوکراین فهمیدن که آمریکا پای منافع خودش که بیفته نه فرانسه سرش میشه نه آلمان سرش میشه
بلد.
نه گرینلند میفهمه. دقت کردید این ویژگی امپریالیسمه. ما تا الان که راجع به امپریالیسم صحبت میکردیم مردم فکر میکردن داریم راجع به یه موضوع ایدئولوژی یا نظری صحبت میکنیم، در حالی که من به عینی ترین شکل ممکن همواره این مسئله رو مطرح میکردم. خب خوشبختانه الان مثلا دولت عربستان سعودی از دو سه سال قبل متوجه شده بود، سه چهار سال قبل هم روابطش با چین به گسترده تر شده بود، هم با روسیه، همینه که ما سرزنش میشدیم چرا ما با اونا رفیقیم، الان کشور عربی رفتن سراغ اونها.
درسته.
هم رابطهشون با ایران بهتر شده بود، ولی خب این احتیاج به این زخم ناخواسته بود که اینا مطمئن بشن که آمریکا شریک ژئوپلیتیک و استراتژیک قابل اتکایی برشون هیچ کشوری نیست.
یعنی خود شما معتقدید که دوباره اینا به سمت بازسازی روابط با ایران میآیند؟
آقا حتما میان. جمهوری اسلامی هم باید دست دوستی و رفاقت و مودت برابری به ایران بده. من به شما عرض کردم تجربه ایران با امارات عربی متحده تجربه‌ای است که برد برد بوده. من یه مثال دیگه به شما بزنم، اون سالهایی که قطر محاصره بود از طریق دوست نزدیکترین برادران و دوستانشون که هم عرب بودن هم سنی بودن هم از شبه جزیره و از حجاز بودن، درسته؟
بله بله درسته.
همه شون هم عضو شورای همکاری خلیج فارس جمهوری اسلامی بداده قطر،
درسته بله.
اگه ببخشید کلم و برنج و لفه و باقالی رو میشه با هواپیما از آمریکا برد، خب ما با لنجمون با قایقمون با کشتیمون بردیم، ما از صلح دوستی تو منطقه خیلی خیلی بیشتر سود میبریم. بله رقابت هایی هم داریم مثل آلمان و فرض کنید فرانسه، مگه آلمان و فرانسه با هم رقابت ندارن؟ مگه فرانسه و بریتانیا الان رقابت ندارن؟ چی گفته که ما باید در دشمنی با هم دیگه بریم نیروهای فرامنطقه‌ای رو بیاریم که وقتی اون نیروها پای منافعشون شد بزنن تمام متحدان خودشون رو له کنن به خاطر اسرائیل، به خاطر منافع آمریکا. و این درس بزرگیست برای همه ما. من معتقدم مسئولیت همونقدر که در جانب کشور عربیه و من یقین دارم اینها عاقلانه تر خواهند فکر کرد و در واقع متعادل تر و کمتر یک جانبه، همونقدر هم بر عهده جمهوری اسلامی ایرانه که چی؟ که بیاد سعی کنه که این فضای دوستی و مودت و برابری رو در واقع از طریق روابط برادرانه برقرار کنه. الان شما ببینید نقشی که عربستان در شورای همکاری خلیج فارس داره نقش برادر بزرگتره.
بله
این نقش نقش درستی نیست اصلا، این نقش نقش محترمانه نیست. اونایی که ما رو سرزنش میکنن اول از همه خودشون شاید اول خرابکاری و رفتارهای سو هستن. شما ببینید عربستان هم با قطر مسئله داره الان، هم با امارات عربی متحده مسئله داره. اصلا بله. امارات عربی متحده متاسفانه تبدیل به صهیونیستی‌ترین کشور جهان عرب و اسلام شده.
بله.
خب این رویکرد سازنده‌ای نیست برای اینکه بخواید در خلیج فارس شما یک رابطه دوستانه درست کنید. من معتقدم ایران، عراق و اون شش عضو شورای همکاری خلیج فارس جمعاً 8 کشور، می‌دونید که
بله.
دو تا کشور عضو این شورا نبودن تا الان.
درسته.
یکی عراق یکی هم ایران میتونن به این شورا بپیوندن، تعریف جدیدی ازش به دست بیاد و این شورا رو این منطقه رو منطقه صلح دوستی کنن. نمونه عملی این یک پیمانی است به نام آسئان.
بله.
پیمان آسئان تا همین 20 سال پیش پیمان ضد کمونیستی آمریکایی بود علیه لاوس و ویتنام و چین. الان همه این کشورا از این پیمان هستن. دقت کردید و این اونجا اون پیمان تبدیل به یه بازار مشترک داره میشه، یه چیزی مثل اتحادیه اروپا.
درسته.
من یقین دارم ما این کار رو با قدرت و با احترام متقابل بدون اینکه نیاز بشه بگیم گلوله از نیروهای فرامنطقه یا از داخلی باشه انجامش بدیم. من نسبت به آینده در خلیج فارس در اثر تحولات ناخواسته که بلای پسر همه کشور منطقه اومد بسیار خوشبین‌تر از دو ماه پیش هستم با وجود همه خرابی‌هایی که متاسفانه اتفاق افتاد.
آقای دکتر لیلاز خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
ممنون از شما. سپاس از شما. خدا نگهدار. بله شما شنونده گفتگوی من با آقای دکتر سعید لیلاز کارشناس ارشد حوزه اقتصاد انرژی بودید. سپاسگزاریم که همچنان با برنامه برای امروز برای فردا با موضوع تنگه هرمز و اهمیت اون در بحث امنیت انرژی همراه هستید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت. برای امروز، برای فردا.
در این برنامه برای امروز برای فردا داریم نگاهی میکنیم به اهمیت تنگه هرمز در حوزه امنیت انرژی در جهان و تأثیرات تحولات اخیر بر همین موضوع در آینده. و در این بخش هم میخوام برم به سراغ گفتگو با دیگر مهمان برنامه امروز، یعنی آقای دکتر عبدالحسین همتی نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع ایران. سلام و عرض ادب به برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان، خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب
باشه. سپاسگزارم. آقای دکتر همتی، در طول این جنگ شاهد این بودیم که قیمت انرژی در جهان، قیمت نفت دیدیم که افزایش پیدا کرد و وارد یک شرایط جدیدی دنیا شد و با اون مواجه شد. به نظر شما با توجه به اتفاقاتی هم که در مورد تنگه هرمز رخ داد، از این به بعد شرایط به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
درسته، تنگه هرمز خب یک گذرگاهی است برای انرژی که بخش پرتوجه از انرژی دنیا از این تنگه رد میشه و شاید بشه بگی از 100 میلیون نیازه فرض ما بحث نفت شده را خدمتتون میگم.
بله.
100 میلیون بشکه‌ای که روزانه حالا تولید میشه و نیاز هست برای دنیا طرفا شاید بشه بگیم 20 میلیونش از این تنگه رد میشه. البته وسیله جایگزینی هم هست که یه سری کشورها مثلا عربستان الان از اون داره استفاده میکنه، بخش از نفتش از اونجا داره میبره. الان فکر کنم حدود 10 تا 13 میلیون باز از این تنگه باید رد میشه که فعلا جلوش گرفته شده و این کامل تاثیر گذاشته روی قیمت انرژی و روی حالا این انرژی که همون فکر حالا بازارهای روی کل اقتصاد دنیا تاثیر میذاره. وقتی انرژی گرون بشه همه اجناس گرون میشه، روی نمیدونم برید هواپیما بگیر تا اون قیمت نمیدونم شاید حتی یه پلاستیک حتی یه لوله و همه چی تاثیر میذاره. این تنگه بالاخره یکی از استراتژیهای ایران بود که تو این جنگ ازش استفاده کرد و قبلا هم به نظرم خب شرایطش اگه میبود میتونست استفاده کرد که حالا برای اولین بار الان داره استفاده میکنه. حق طبیعیش هم هست بگه یا باید به امنیت برای من باشه یا برای هیچ کس، یعنی همه امنیت رو هم داشته باشیم یا هیچکی نداشته باشه که بتونه از این طریق منافعش رو تامین کنه. با حالا تسلطی که رو این تنگه داشتیم خب قیمت انرژی فعلا این مدت خب افزایش پیدا کرد و بازارهای دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و به دنیا فهمون که اگه میخواد با ایران تعامل کنه خب انرژیشون هم میتونه تامین بشه، میتونه قیمت انرژی تو سطح دنیا به قیمت مناسب باشه، ولی اگه بخوان ایران رو تهدید کنن، ایران رو باهاش بجنگن، ایران آسیب برسونن، قطعا منافع خودشون هم در خطر خواهد بود و این اهمیت جایگاه این تنگه رو میرسونه و اهمیت ایران رو تو این بحث قیمت انرژی. و میبینین که مثلا با یه دونه توییت دادن یا با یه دونه مثلا صحبت راجع به اینکه این تنگه رو باز بشه یا شرایط جنگ، کامل انرژی و قیمت داره پایین بالا میشه و رو همه چی هم تاثیر میذاره. اینم عینی شاید نتونه بیش از این دوام بیاره، هر چی بیشتر بگذره و اگه نتونن اینو جبران کنن، یعنی بحث حالا میذارن تولید نفتی که بله. دنیا نیاز داره، قطعا قیمت بالاتر خواهد رفت. ایران تازه ابزارهای دیگه هم داره، اگه نیاز بشه اون ابزاراش هم استفاده میکنه، میتونه هزینه های انتقال نفت هم خیلی بیشتر کنه، یعنی اون در دریای سرخ هست، بابل‌مندب هست، اگه بخواد اونجا اقدام ایران انجام بده یا سمت یمن انجام بشه، این باعث میشه که یه بخش دیگه از انرژی دنیا هم اونجا بالاخره امکان حمل و نقلش نباشه و هزینه های حمل و نقل ممکن از 10 دلار یا حتی بیشتر هزینه حمل و نقل از مثلا یک کشور از توی خلیج فارس دست صادر کنه از اونجا صادر کنه بیشتر باشه و حتی اگه اون بحثش خب خیلی بیش از اینا تحت تاثیر قرار میگیره، این هزینه های حمل و نقل و کل انرژی دنیا رو خلاصه تحت تاثیر قرار داده. آمریکا حالا وایس روی شرایطی که عملا من فکر کنم خیلی نتونه اینو ادامه بده و اگه بخواد بیشتر ادامه بده و اومده حالا آخر دریای عمان عملا بسته، بخواد بیشتر ادامه بده، من فکر میکنم ایران ابزارهای دیگه‌ای که داره استفاده میکنه و بیشترین ضربه رو خود آمریکا و متحدانش دارن میکنه. ایران خب الحمدلله کشور وسیع هست، ارزهای وسیع داره و بیش از 15 تا کشور شاید ارتباط داشته باشه و در کنار مرزهای دریایی مرزهای خشکی هم داره، ولی بعضی از این کشورها این امکانو ندارن و ایران در آخر میتونه از خودش دفاع کنه، میتونه امنیت انرژی خودشو تامین کنه و ان شاء الله امیدواریم که به بهترین نحو ممکن این
شرایط
ایران به
اتمام برسه. آقای دکتر همتی، این که دونالد ترامپ هر چند روز یه بار میگه که برای ما مهم نیست این تنگه روی ما اثری نداره، آیا واقعا منطبق به واقعیت هست؟
نه کامل تاثیرگذار. خب میبینیم که قیمت نفت اصلا 65 دلار بود قبل از جنگ، 60 تا 70 دلار بود که 120 دلار هم رفت، یعنی با همین ابزارهایی که حالا اینکه میخواد صلح بشه چی بشه داره یکم کنترل میکنه، ولی تا کی میتونه اینا ادامه بده؟ یعنی مشخص میشه برای دنیا آیا واقعا شرایط پایداره آیا نیست و هر کی هم جلوتر بره اثر این بیشتر میشه. چرا؟ چون مثلا یه نفتی که از خلیج فارس حرکت میکنه بعضا یک ماه دو ماه طول میشه تا به مقصد برسه و الان اون نفتکشایی که از قبل حرکت کرده بودن تقریبا الان رسیدن و الان باید از ذخایر استراتژیکشون استفاده کنن که بخوان بازار رو کنترل کنن و اگه بخوان میزان مصرف واقعی و نیاز واقعی دنیا رو برآورده کنن و این هم بالاخره یه مدتی جواب میده، ولی بعد از اون دیگه مطمئنا قیمت نفت به شدت افزایش پیدا میکنه و همه چی رو تحت تاثیر قرار میده. نفت یه بخشش بود پولای شیمیایی هست، نمیدونم بحث گاز مایع هست، اینا کامل تو کل دنیا تاثیر میگذاره و گذاشته، چه کشورهای خود اطراف خودمون تو آسیا، چه اروپا و چه خود آمریکا رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. همینطور که اخبارم خوندیم شاهزاده آمریکایی خیلی هاشون بیشتر 50% الان تو بحث تامین پود شیمیایی به مشکل خورده، این امنیت غذایی دنیا رو به خطر میندازه. و خلاصه میگم اگه برای ما شرایط تامین نشه، اگه امنیت ما تامین نشه، امنیت کل دنیا به خطر خواهد افتاد و اقتصاد اونا هم آسیب میبینه، امنیت اونا هم آسیب میبینه و باید بالاخره با ایران کنار بیا، منافع ایران هم در نظر بگیرن، نخوان به زور و با استکبار علیه ایران اقدامی انجام.
آیتو به عنوان سوال آخر، این موضوع چقدر میتواند روی اروپایی ها و روابطشون با ایران اثرگذار باشه تو بحث انرژی؟
اروپا هم بالاخره حساب کتاب میکنه، بعضی وقتا شاید تصورش قبلا مثلا این بود که کامل باید با آمریکا باشه منافعش تامین بشه، الان داره میبینه اگه با ایران نباشه و اگه با ایران مستقیم کار نکنه خیلی ضرر میکنه. میبینیم تو همین روزها به ندرت کشورهای اروپایی، حالا به غیر از انگلیس، دفعه اکثرا حالا آلمان تا حدودی با آمریکا همکاری کرده، ولی بقیه سعی کردن تا ایران وایستن، بعضیا خیلی محکم وایستادن، مثلا اسپانیا بعضی حاضر نشدن با آمریکا همراهی کنن. چرا؟ چون فکر منافع خودشون بودن، چون دیدن با ایران همراهی کنن و همکاری کنن خیلی بهتر میتونن منافع کشور خودشون رو تامین کنن، انرژیشون رو تامین کنن. و از طرفی خب میبینن که این آمریکا و اسرائیل جنایتکار دارن به صورت حالا غیرقانونی، به صورت غیر انسانی دارن جنایت میکنن و بالاخره اونجا هم انسانن، درک دارن، تشخیص دارن و میبینن که این کشورها دارن با ظلم میخوام اهدافشون رو دارن جلو. و دیگه ترکیب این دو تا، این هم منافع خودشون، هم هزینه های انرژی و هم جنایت های اونها، باعث میشه که تمایلشون به سمت ایران بیشتر بشه و منافعی که میتونه مشترک با ایران داشته باشن و بیشتر روش تاکید کنن و رو اونا بیشتر توجه داشته باشن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر همتی، با شما خداحافظی میکنم. ممنون و متشکرم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر عبدالحسین همتی، نایب رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی. به نکاتی اشاره کردند که به هر صورت نشان می‌دهد گزاره پیوستگی امنیت تنگه هرمز با امنیت برای ایران به تدریج در جهان امروز جا افتاده و دنیا با شرایط جدیدی روبروست که در اون بعد از این جنگ باید به این مسئله فکر کند که اگر خواهان امنیت برای تنگه هرمز و جریان انرژی هست، باید جلوی رفتارهای بی‌ثبات کننده برخی از رژیم‌ها و کشورها رو بگیره و در کنار این مسئله باید به این موضوع هم توجه داشت که تنگه هرمز این روزها فقط مربوط به حوزه انرژی نیست و همونطور که آقای دکتر همتی هم اشاره کردن، بحث کود شیمیایی و موضوعات دیگری هم، کالاهای دیگری هم که داره از این تنگه عبور میکنه، عبورش با اختلال روبرو شده و در زندگی بسیاری از انسانها در سراسر دنیا اثرگذار بود.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
خب، سپاسگزارم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز، برای فردا همراه بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ملت بزرگ ایران، روح بلند پیش باید ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته ایم، هر چند که از داغ غمش سوخته ایم.
تهران، بهمن 1357. بعد از بازگشت امام خمینی به ایران، از روز 12 بهمن تا روز 22 بهمن که انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی برسه، روزها و شبهای عجیبی بر مردم ایران گذشت. حوادثی که هر کدوم برگی از تاریخ انقلاب اسلامی شدن. آیت الله خامنه ای و اعضای دیگه شورای انقلاب که سالهای بعد به شهادت رسیدن، سهم بزرگی تو رقم خوردن خاطرات انقلاب اسلامی داشتن.
من با خیلی از این شهدای نامدار و معروف معاشرت داشتم، مانوس بودم، روزها و شبهای زیادی رو با اینها گذروندیم، با هم بودیم و در همین ایام هم ما تقریبا دائما با هم بودیم. کمتر ساعاتی بود که ما چند نفر از هم جدا بشیم. چند چیز ما رو به هم متصل میکرد. یکی شورای انقلاب بود که تمام کارها و بارها اون روز بر دوش شورای انقلاب بود. حتی بعد از تشکیل دولت موقت هم با در حقیقت همین عده بودن که کارها رو روبرو میکردن. رادیو رو باید مواظب بودیم، پادگان ها رو باید مواظب بودیم. مردم یعنی کسانی شاید ادیه به تحریک گروه هکا اصله خانه ها رو غارت میکردن، باید مواظب بودیم. از جاهای مختلف مراجعه میکردن، مشکلات فراوانی وجود داشت، باید مراقبت میکردیم. تمام مسائل به این جمع مربوط میشه، لذا بود که ما دائما با هم بودیم و با همه اینها من خاطره دارم و واقعا عاجزم از این که بتونم یکی از این خاطرات رو جدا کنم. البته اون شب 22 بهمن یا شب 21 بهمن یادم نمیاد، یکی از این شبها بود. این شبهای از 17 بهمن تا اون طرف، مثلا به خصوص از 19 بهمن که نیروی هوایی اون رژه رو در حضور امام را انداختن که خب خیلی مسئله جدی تر شد، احتمال کودتا و این چیزا بود دیگه. خب میدونید دیگه، گمان کودتا، کاملا گمان کودتا میرفت. و بعدها هم در خلال این نوشتجاتی که بعضی از این فراری ها نوشتن و البته راست و دروغ سرهم کردن، چیزایی رو نوشتن، از لابلای حرفای اونا آدم با اینکه انکار میکنن میشه فهمید که واقعا اینا قصد داشتن که یه حرکتی اگر بتونند انجام بدن، اگرچه نمیتونستن، یعنی چنین امکان نداشت. کودتا به معنای سرکوب میلیون ها آدم بود. بله، یعنی مثلا میتونستن بیان چند تا تانگ دیگه تو خیابون ها بیارن، بود تانگا، چند تا مثلا گلوله بیشتر به مردم بزنن، چند جا رو بمباران کنن. چیزی که حاجت اونها رو برآورده کنه اصلا براشون ممکن نبود، چون همه مردم رو بایستی از بین می‌بردن. لکن نسبت به مقر حضرت امام و همچنین برزه رفاه که محل اجتماع ما بود و دولت موقت هم که روز 15 بهمن تشکیل شده بود، 15 بود 14 یا 15 بهمن تشکیل شد، در همون برزه رفاه کارهای خودش شروع کرده بود، نسبت به این دو جا احتمال حملات بیشتری وجود داشت. ممکن بود مثلا میگفتن ممکنه بیان بمباران کنن یا چتر بازایی رو پیاده کنن، اونجا یه کارایی رو انجام بدن. به خصوص بعد از آنی که تو مدرسه رفاه و همچنین مدرسه علوی سلاح‌های زیادی جمع شده بود تو اینا، گلوله‌های مثلا فرض کنید که خمپاره بود، شاید بعضی از چیزهای خطرناک بود، ممکن بود با یه آتش‌سوزی ناگهانی انفجار بزرگ وجود بیاد، یه چنین چیزایی احتمالش بود، یعنی خطرهای اینجوری به هر حال جدی بود. شب‌ها که می‌شد مصرن از ما می‌خواستن که ما بریم و در جاهای مختلفی قرار بگیریم، در یه جا نباشیم، برای اینکه اگر چنانچه یه حادثه پیش آمد کرد همه با هم از بین نرن و چند نفری بمونن. ما البته خودمون ترجیح میدادیم بریم مدرسه علوی و در همون جایی که امام اقامت دارن ما هم همون جاها باشیم، دوست داشتیم. شنیدیم، خبر آوردن برای ما که امام گفتن نه اینجا جمع نشن همه و متفرق باشن. دو تا از اون شبهای جدا جدا در منازل گوناگون خوابیدن رو من با مرحوم شهید بهشتی و شهید باهنر بودم، دو شب رو با هم بودیم، منزل حاجی لبانی بودیم، حاجی حسین لبانی، من و مرحوم شهید بهشتی و شهید باهنر دو شب رو در منزل ایشون که همون نزدیک بود، چون خونه‌های رو انتخاب می‌کردیم که نزدیک به اونجا باشه، هر جمعی توی خونه زندگی می‌کردن. اون شب‌ها رو من فراموش نمی‌کنم که ما فکر می‌کردیم، مطالعه می‌کردیم، با هم بحث می‌کردیم که فردا رو چگونه برنامه‌ریزی کنیم و چه بکنیم، و دائما صدای انفجار و گلوله و حتی گلوله‌های منوری که به طرف تصور ما این بود که به طرف بیت امام پرتاب میشه، اونها رو دائما مشاهده می‌کردیم. خیلی شب‌های هیجان انگیز و بی‌نظیری بود واقعا.
بالاخره روزهای پرحادثه مبارزه سر رسید و 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی از راه رسید.
آها، روز 22 بهمن یه سابقه ای داره. روزهایی که امام تشریف آورده بودن، میدونید دیگه، مقر کارها در مدرسه رفاه بود، امام محلشون در مدرسه دبستان علوی شماره 2 بود که باید خیابان ایران رو، کوچه مستجاب رو باید طی می‌کردیم و از خیابان ایران هم مقداری می‌رفتیم می‌رسیدیم اونجا. تمام این مسیر هم میدونید دیگه پر بود از جمعیت تمام ساعات روز، ساعت‌های متمادی مردم در تمام سطح خیابان و کوچه‌های اطراف همینطور ایستاده بودن منتظر که گروه گروه دست دسته برن امام رو، حیات پر می‌شد، امام رو زیارت می‌کردن، یه دستی تکون می‌دادن و مردم امامو می‌دیدن و به هیجان می‌اومدن و عده‌ای قش می‌کردن و اونها می‌رفتن از منزل بیرون، عده‌ای دوم می‌اومدن و تمام ساعات روز تقریبا پیش از ظهر مردها بودن، بعد از ظهر زن‌ها. ما یک ستاد جدید هم تشکیل دادیم در دبیرستان علوی اسلامی برای کار تبلیغ و کارهای تبلیغات و مسائل همین اعزام افرادی به کارخانه ها برای اینکه کارگرا رو توجیه بکنن و از نفوذ بعضی از عناصر در کارخانه ها که داشت انجام میگرفت جلوگیری کنن و کار تبلیغاتی گوناگون دیگه که اون مادر دفتر تبلیغات امام هست که سازمان تبلیغات اسلامی و مدرسه شهید مطهری و دفتر تبلیغات امام همه از همون تشکیلات کوچولوی اون روز سرچشمه گرفت و منشعب شد. یه روز من داشتم بین این دو سه تا مقر رو برای یه کاری با سرعت با عجله میرفتم، یکی از دوستان منو نگه داشت، گفت شماها اینجا مشغول کارهای خودتون هستید، تو این کارخونه ها عوامل کمونیست رفتن دارن کارگرا رو تحریک میکنن، دارن تخریب میکنن، دارن کارهای بد انجام میدن. من خیلی به نظرم جدی نیامد، اصلا حساس نشدم نسبت به این مسئله از بس کار زیاد بود. میدونید اون روزها لحظات اونقدر پرحادثه بود که قدرت ذهنی و حتی چشم انسان قادر نبود که همه این حوادث رو ببینه. تمام مشکلات و فتوحات و حوادث و تازه های کشور در این محدوده مکانی کوچک و در اون چند روز داشت خودشو نشون میداد و برای یه عده معدودی تحمیل میشد که اینا با دینا رو حل فصل میکردن، لااقل میدیدن و واقعا چنین قدرتی وجود نداشت برای هیچ کس. خیلی مشکل، خیلی روزهای دشوار و پر حادثه بود. من خیلی برام این مطلب حساس نیومد، رفتم در اون محلی که داشتیم با هم دبیرستان علوی، یه نفر دیگه یا همون برادر اومد گزارش مفصل تری داد، من احساس کردم که یک حادثه است و برم ببینم. پرسیدیم کجا بیشتر حساسه، یه کارخونه رو اسم آوردن، گفتن تو این کارخونه عده‌ای هستن دو اینا. من گفتم من خودم برم ببینم که چه خبر. رفتم توی کارخونه، دیدم بله، کارگران این کارخونه 800 نفر بودن، 500 دختر و پسر کمونیست بر اینها اضافه شده بودن و میدونید خانواده‌ای تشکیل میشه در منطقه کارگری، یک بخش از منطقه کارگری تهران، یعنی کارخانه های زیادی نزدیک همان که هر حادثه ای در یک از این کارخانه ها میتونست که با سرعت سرایت کنه به جای دیگه و معلوم شد که یک پایگاه اینها میخواستن درست کنن و همین جا رو پایگاه قرار دادن با یه حرکات تند و سختی، تهدید به قتل، مثلا مدیر یا مدیر فنی یا مثلا مدیر عامل یا اینطور چیزها، که حالا نسبت به مدیر عامل اینا که ما فراری هم بودن، مدیر عامل اینا ظاهرا نبودن هم خیال میکنم اونجا، لکن نسبت به همه کسانی که تو اونجا یه مسئولیت هایی داشتن که به یک نحوی به مدیر عامل